أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين در بحث ورود از انها جمع بین الخطابین هست قسمت دوم از بحث مربوط بود به اقسام ورود. با توجه به این که ممکن هست اون نقطه ورود که تقید احد حق در احد و طرفین هست ممکنه گاهی در یک دل طرف وجود داشته باشه به موجب ورود از یک طرف باشه، ممکن هم هست در هر دو طرف دلیلینی که در محل واحد قابل جریان هستن وجود داشته باشه که موضوع ورود من کلل جانبین را ایجاد کرده باشه. اون حساب در مجموع در اقسام ورود باید موارد ورود من احد الجانبین و ورود من کل الجانبین از هم جدا بشه. اقسام ورود من کل من احد الجانبین که بیان شده بود رسیده بودیم به اقسام ورود من کل الجانبین. خب در این قسمت هم در مجموع در کلام مرحوم سعد موارد متعددی به عنوان اقسام ورود من کلل جانبین بیان شده بود بیان شده و بعدم در آخر هم اشاره کردن که اقسام منحصر به این نیست، با توجه به خصوصیاتی که در اون اقسام گفته شده یه صور و اقسام دیگه هم برای ورود من کلل طرفین هم فرض میشه. با تأمل در اون اقسام مطرح شده اقسام دیگر و صور دیگه هم به دست می آید، ولی اون مقداری که از این اقسام تصویر داره و تصویرش هم به صورت واضح هست و تکلفی در بیان این غیری که موجب ورود میشه نداشته باشه، دو تا قسم تا اینجا بیان شده بود که قسم اول جایی بود که هر کنوم از دو دلیل متکفل حکمی هست که مشروط هست این حکم به عدم وجود حکم آخر مطلقا ولو عدمش از ناحیه همین حکم اول باشه، که ازش تعبیر میکنن به عدم فعلی. قسم دوم جایی بود که هر کدوم از دو دلیل متکفل حکمی باشد که مشروط هست به عدم وجود حکم آخر ولی عدم وجود لولاییش، یا به عبارت دیگر هر کدوم از این دوتا حکم مشروط به اینه که عدم دیگر مشروط به اینه که حکم دیگر مقتضی ثبوت نداشته باشد. مثلا دلیل وجوب وفا به نذر که حکم وجوب وفا را بیان میکنه مشروط هست این حکم به اینکه در مورد نظر تکلیف آخر موضوع نداشته باشه، مقتضی ثبوت نداشته باشه. این دوتا قسم بیان شده بود، حکم این دوتا قسم هم اشاره شده بود که در قسم اول که هر کدوم از اینها متکفل حکم مشروط و مقید به چنین غیری باشه اصلاً این قسم معقول نیست ثبوت او، چون مستلزم دور اینها هست. قسم دومش که کل من الحکمین مشروط به عدم لولایی آخر باشه، یعنی به عدم وجود مختلی برای حکم آخر باشه، این بله معقول هست یه چنین تقییدی، ولی نتیجه وجود دلیلین به این کیفیت در مورد این میشه که در مورد اجتماع هیچ یک از این دوتا حکم فعلی نشود، هیچ کدوم از این دوتا حکم فعلی نشه، چون موضوع کلل هر کدوم از اینها، تحقق موضوع هر کدوم از اینها موجب نفی حکم آخر میشه دیگه. فرض این که موضوع هر دو وجود داره، در همون مثال نظر زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه با وجوب حج که در نظر گرفته بشه، خب از یک طرف نظر، وجود نظر نه حکم او، وجود نظری نظر زیارت موجب نفی وجوب حج می شود، و استطاعتی که موضوع برای وجوب حج هست، استطاعت للحج هم موجب نفی حکم وفای به نظر میشه. حکم در این قسم ثانی معلوم بود که در این موارد نتیجه عدم ثبوت شیء من الحکمین هست، الا اینکه از خارج ما علم داشته باشیم که یکی خاص مثلا ثابت هست یا احدما حتما ثابت هست که از جهت علم اجمالی رعایت او لازم باشه. این قسم بله دومی که در بله بیان مرحوم آقای صدر هم بحث به اونجا که در بوست اومدم، همون قسم شماره بله ثانی هست و شماره دو هست. اینجا یه اقسام دیگه هم بله دو قسم دیگه هم به خصوصی به تفصیلی در عبارت ایشون اومده که این قسم بله این دوتا قسم قیدی که در این دوتا قسم بیان شده برای حکم، قید دارای تکلفی است که نمی شود این را از خطابات متعارف در آورد، ولی در ذیل این اقسام اربعه یه قسم دیگه ذکر شده که اون را ما به عنوان قسم سوم حساب می کنیم که تصویر اون تکلف هم نداره، قید هم به نحوی است که قابلیت بیان عرف برای عرف عام رو داره و ممکن هم هست که در مورد اجتماع نذر و حج هم قابلیت ممکنه در این مورد هم تطبیق پیدا کنه، و اون اینه که ایشون فرموده که در بعضی از موارد ممکنه جعل دلیل دو حکم به این نحو باشه که احد الحکمین مقید هست به عدم دیگری، هر کدوم از اینها مقید به عدم دیگری هست، ولی این اون عدمی که قید هست مختلفه، به این معنا که با این توضیح که احد الحکمین مقید باشد به عدم حکم آخر، یعنی به عدم ثبوت حکم آخر، به عدم فعلیت حکم آخر، حکم اول یک چنین غیری دارد ولی حکم دوم مقید هست به عدم امتثال حکم مخالف که اولی با امتثالش رفع موضوع بکنه برای حکم دوم. قید حکم اول بله حکم اول مشروط هست و مقید هست به عدم حکم آخر، نه به عدم امتثال، مقید به عدم حکم مخالف هست، ولی حکم دوم مشروط و مقید به عدم امتثال حکم آخر هست. خب این در این موارد نتیجه و حکم این قسم معلومه. در مثال مثلا حج بخواهیم تطبیق بکنیم، اگر دلیل وجوب وفا به نفس که وجوب وفا را بیان میکنه، این وجوب وفا منوط باشه به عدم حکم آخر، به این نظر در صورتی وجوب وفا دارد که ذمه مکلف مشغول به تکلیف آخر نباشد، حکم دیگه برای مکلف وجود نداشته باشه. این تقیید از ناحیه وجوب وفا. ثبوت حکم دیگه، خود حکم آخر، وجود حکم آخر دیگه، که طبعا منطبق بر فعلیت رو میشه دیگه، فعلیت حکم آخر، مقصود از حکم آخر یعنی ثبوت و فعلیت حکم. وجوب وفا به نظر در صورتی وجوب وفا دارد که مکلف در عهده مکلف تکلیف آخر وجود نداشته باشه، غیر از نظر تکلیف آخر وجود نداشته باشه. این بله، یک این از ناحیه خطاب اول. خطاب دوم مثلا خطاب حج، در خطاب حج اون مقداری که در خطاب اومده تقیید به استطاعت، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت هم یعنی قدرت. حالا فرموده که در توضیحشون فرموده که این کلمه استطاعت که اومده ظاهرش که قدرت عقلیه هست، قدرت تکوینی هست، نهایتش ما این رو توسعه بدیم، مقصود از استطاعت و قدرت اینه که هم قدرت تکوینی داشته باشه هم مشغول امتثال خطاب تکلیف آخر نباشه، به طوری که امتثال تکلیف آخر غیر این وجوب الحج بشود. خب اگر یک چنین دلیلینی داشته باشیم که احد و اولی مشروط به عدم وجود حکم آخر هست، دومی مشروط ثبوت دومی مشروط به عدم امتثال حکم آخر مخالف هست، وظیفه در این موارد معلومه، نتیجه در این موارد معلومه که نتیجه تقدم دلیل دوم هست، نتیجه تقدم دلیل دوم هست، به خاطر اینکه دلیل ما این وجوب حج را با وجوب وفا به نص که در نظر بگیریم، اونی که زیدش کمتر هست همین دلیل دوم هست که مقید به عدم امتثاله، یعنی مجرد فعلیت تکلیف آخر نفع نمی کند وجوب حج را، بلکه اگه تازه امتثال بشه اون وقت رفع می شود تکلیف دیگر را. خب اینجا در این موارد که بله تکلیف وجوب وفا به نظر و وجوب حج بر مستری به این کیفیت باشه تقدیم معلومه، در این موارد احد الدلیلین موضوع تکلیف آخر را رفع میکنه، ولی ولو هر کدوم از اینها یه قیدی دارن، ولی وجه تقدیم اینه که ما خطاب وجوب حج را مقدم بکنیم. بعدم توضیح دادن که یکی از وجوه فنی و صناعی برای اون مثال معروف تقدیم حج اندل حج مستطی بر وجوب وفا به نذر، یکی از وجوه فنی برای تقدیم همین هست که در این موارد با توجه به خصوصیاتی که در دلیل وجوب حج ذکر شده این مقدمه بر اون میشه. نکته تقدیم توضیحش هم اینه که در اینجا تکلیف اول که وجوب وفا به نذر بود منوط هست به عدم فعلیت تکلیف آخر. خب کسی که استطاعت دارد، استطاعت مناسب با حج را داره، برای رفتن به حج را داره، به خاطر وجود این شرط اون تکلیف فعلی هست، فعلیت اون تکلیف موجب میشه که وجوب وفا به نذر در حق او فعلی نشود. و اصلا در این موارد فرموده که این تکلیف وجوب وفای به نذر اصلا فعلیتش محال هست در این موارد. چرا؟ چون در وجوب وفا به نذر در چه ظرفی میخواهد فعلیت پیدا کنه این تکلیف؟ اگر فعلیت این وجوب وفا به نذر قبل از این باشد که شخص نذرش را ادا بکنه، وفا به نذر بکنه، در این ظرف بخواهد فعلیت پیدا بکنه، خب این که معنا نداره، ممکن نیست، چون خلاف اشتراط مفروض درونه. فرد اینه که ما گفتیم وجوب وفا به نذر فعلیتش مشروط به عدم فعلیت تکلیف آخره. این وجوب حج وقتی که فعلی شد دیگه معنا نداره که در ظرف عدم، در ظرفی که هنوز وجوب وفا به نذر امتثال نشده، این وجوب وفا به نذر بخواد فعلی باشه، چون فعلیت وجوب الحج رفع می کند فعلیت وجوب وفای به نذر را. در این ظرف که قبل از انجام دادن زیارت باشه که فعلیت معنا نداره، خلاف اشتراط مفروض در این طرفه. اگر بخواهد بله فعلیت پیدا بکنه در وقتی که بعد از اینکه امتثال کرد مکلف وفای به نذر را، رفته برای زیارت امام حسین علیه السلام روز عرفه، بعد از امتثال این وفای به نذر بخواهد این فعلیت پیدا بکنه، این هم معنا نداره، معقول نیست، چون این سر در میاره از اینکه حکم معلق باشه بر امتثال خودش، فعلیت حکم بر امتثال متعلقش این که معنا نداره، میشه تحصیل حاصل دیگه. در این مواردی که از این بله احدهما مشروط به عدم فعلیت الاخر باشد و الاخر یعنی ثانی مشروط به عدم امتثال اول هر تکلیفی و منها از تکلیف اول باشه، در این موارد تقدیم معلوم هست. اینم به عنوان قسم جزء اقسام هست، ولی در اون چارت شماره قرار نداره، ولی جزء اقسامی است که در کلام ایشون به عنوان ورود من کلل جانبین مطرح شده. یک قسم دیگه هم، چون ایشون فرموده بودن که ما فقط این اقسام را در کلل جانبین گفتیم، منحصر نیست، بلکه این خصوصیاتی ذکر کردیم که شما در اون خصوصیات تأمل بکنید، ممکنه یه تقسیم های دیگه هم اضافه بکنید. یه تقسیم دیگه هم میشه اضافه بشه بر اون تقسیم های دیگر که جز قسم رابع حساب بشه و قید او قید مثلا قید عرفی هم نباشه که تکلف داشته باشه، اینه که در قسم اول با قسم دوم رو ما ملاحظه بکنیم، از خود اینها یه قسم دیگه در میاد. قسم اول این بود که کل منهما مشروط به عدم فعلی آخر باشه، عدم آخر باشد مطلقا. قسم دوم این بود که مشروط باشد به عدم آخر، عدم لولایی آخر. خب ما اون دوتا قسم اول و دوم جایی بود که هر دوتا یکسان بودن. این قسم چهارم هم از ملاحظه او به دست میاد که ما در یک طرف عهد الحکمین را مشروط بگیریم به عدم حکم آخر مطلقا، یعنی عدم فعلی، ولی دومی مشروط باشد به عدم اولی به معنای عدم وجود مقتضی، عدم لولایی دیگه. از تأمل در دو قسم اول یک قسم چهارم هم به دست می آید که در این قسم که بله فرض میشه که عهد الحکمین قید در او، قید عهد الحکمین عدم فعلی آخر باشه، قید تکلیف دوم عدم لولایی تکلیف آخر باشه که منطبق بر او میشه. حالا این را در همون مثال معروف تزاحم هم میشه، تزاحم حج و نذر هم میشه پیاده کرد. اینجا مثلا در دلیل وجوب وفا به نذر بگیم که این حکمی که مضمون این دلیل هست مقید هست و مشروط هست به این که در مورد او حکم آخر موضوع نداشته باشه، مقید به عدم حکم، عدم لولایی حکم آخر هست نه عدم فعلی. ولی وجوب و حج علی المستطیع نهایتش اینه که مشروط باشد به عدم آخر، به عدم فعلی آخر دیگه، تکلیف آخری بر عهده مکلف نباشه، نه اینکه موضوع نداشته باشه. خب اگر مورد رو به این صورت حساب کردیم، دوت این مثال وفا به نذر و حج علی المستطیع را به این صورت حساب کردیم، نتیجه و وظیفه مکلف در این موارد معلوم میشه که در وظیفه در این موارد تقدیم حج بر نذر میشه. چرا؟ چون وجوب وفا به نذر معلق بر این بود که تکلیف آخر اصلا موضوع نداشته باشه. خب تکلیف آخر که موضوعش محقق شده، استطاعت للحج برای انجام دادن حج که محققه، این مقتضی تکلیف حج باعث میشه، وجود مقتضی تکلیف حج باعث میشه که وجوب وفا به نذر فعلیت پیدا نکنه. ولی عکسش اینطور نیست. این هم ولو در اینجا در کلام مرحوم سعد در این قسمت بیان نشده، ولی در مجموع در کلمات مرحوم سعد عنوان شده که این در این موارد هم وظیفه معلومه، یا به تعبیر خود ایشون یکی از وجوه فنی برای تقدیم وجوب حج بر وجوب وفا به نذر زیارت روز عرفه در اون مثال معروف، یکی از وجوه فنیه اینه که ما خطابین را اینجوری حساب میکنیم که احدهما مشروط و مقید به عدم الاخر به عدم لولایی باشد، ولی عکسش مقید به عدم فعلی باشد. خب این حکم در این موارد معلومه. حالا این در حقیقت اون اقسامی که اقسام عرفی که برای ورود بین کلل جانبین بله بله تصویر میشه، این اقسامه. حالا نسبت به این اقسامی که در کلامیشون ذکر شده و بعضی را هم در اینجا ذکر نکرده، در جای دیگه ذکر کرده، ولی از کلامیشون در میآید که با ملاحظه خصوصیات اقسام مذکوره می شود ما خودمون استخراج بکنیم، نتیجه و حکم عملی این اقسام مشکلی در این جهت نیست که از جهت از نظر نتیجه حکم همینیست که بیان شده و تقریب شده. در قسم اول که اصلا ثبوتاً ممکن نیست تا ما دنبال حکم او بگردیم، در قسم دوم نتیجه بیان شده بود که عدم ثبوت شیء من الحکمین، در قسم سوم به همین ترتیبی که مطرح شده عرض شده بود، سوم و چهارم هم که نتیجه تقدم یک طرف بود، در نتیجه نتیجه‌ای که بیان شده و استفاده میشد فرمایشات ایشون هم اشکالی در ثبوت نتیجه نیست. ولی اونی که جای تأمل داره اینه که آیا این مواردی که ما این ذکر کردیم با توجه به کلمات ایشون، آیا اینها از موارد ورود احد من کلل جانبین هست؟ ورود دلیلین، احد الدلیلین علی الدلیل الاخر من کلل جانبین، یا اینکه نه از موضوع ورود من کلل جانبین خارجه، یا اصلا مورد از موارد ورود نیست، یا اگر مورد از موارد ورود هم باشه ورود من احد الجانبینه نه من کلل جانبین. ملاحظه ای که در ذیل فرمایش ایشون نسبت فرمایش ایشونه در این حد ولا در نتیجه اینطور نیست که بله اون چیزی که به عنوان نتیجه یا اقسام ذکر شده خلل داشته باشه. این که این موارد از موارد ورود نیست، چون ما قسم چون خصوصیت ورود این بود که احد الدلیلین رافع موضوع آخر باشه، خصوصیت ورود این بود دیگه، احد الدلیلین رافع موضوع آخر باشه، یعنی احد الدلیلین به جریانش اقل جریانش اینه که حکم در او ثابت باشد، یا بله به وصولش یا به فعلیتش یا به تنجزش بخواهد رفع بکنه موضوع حکم آخر را. خصوصیت ورود اینه. با این تعریف از ورود ما بریم سراغ این اقسام اربعه. در قسم اول که کل من الحکمین منوط بود مشروط بود به عدم مطلق حکم آخر. خب در اینجا این قسم اول که این احد و یک از دلیله نمیتواند رافع موضوع برای حکم آخر باشه، دلیل اینجوری نمیتونه موضوع باشه. وجهش هم همون محذوریست که خودشون بیان فرموده، به محذور دو دیگه مثلا چه این چیزی معنا نداره که ما یه حکم اینطوری داشته باشیم که دوتا هر دوتا یه چنین غیری داشته باشه. اگر هر دوتا یه چنین غیری داشته باشه طبعا احد ما نمیتواند موجب رفع موضوع آخر باشه، چون مستلزم دور هست. بس در قسم اول رفع موضوع در کل منهما به نسبت الال آخر محقق نمیشه. قسم دوم این بود که حکم اول مشهور به عدم لولایی دوم باشه، بله دومی هم مشروط به عدم لولایی اول باشه. خب در این موارد در این قسم دوم یا به تعبیر دیگر عدم وجود مقتضی برای حکم آخر باشه. خب اینجا اگر دو دلیل را ما این گونه حساب کردیم که وجوب وفا به نذر مال جاییست که اصلا وجوب الحج مقتضی نداشته باشه، ملاک نداشته باشه، و اگه ملاک نداشت اینجوری حساب کردیم که ملاک نداشته باشه، اون چه که موضوع موجب رفع وجوب وفا به نذر می شود مضمون دلیل دوم نیست، بلکه تحقق استطاعت و مقتضی برای وجوب حج هست که رفع می کند موضوع وجوب وفای به نذر را. عکسش هم همینطوره. اگر ما گفتیم که وجوب وفای به وجوب الحج علی المستطیع مشروط هست به عدم مقتضی برای وجوب وفا به نذر، اون چی که رافع برای دوم حکم دوم میشه تحقق نذر هست، نه اینکه بله تحقق نذر یعنی مقتضی برای وجوب وفا هست، نه خود این دلیل و مضمون این دلیل. عنوان ورود در اینجا صادق نیست. این روی حساب این رو از بابارد توارد دلیلی نمیدونم حساب بکنیم. بله رفع موضوع می شود، ولی هر رفع موضوعی که ورود نیست. ورود عبارت از اینه که احد و دلیلین با جریانش موجب رفع موضوع برای تکلیف دلیل آخر بشه، حکم آخر را موضوعش را رفع کن. اینجا که احد و دلیلین این کار را انجام نداده، بلکه اون مقتضی محقق در خارج این کار را انجام داده. پس این هم میشه از موارد توارد نیست اصلا. رفع الموضوع هست ولی توارد نیست، ورود در کار نیست. قسم سوم و قسم چهارم، در قسم سوم که همون مثلا در بله در قسم سوم که یکی از اینها مقید به عدم آخر باشه، دیگری مقید به عدم امتثال اول باشه، مقید به عدم امتثال که در ذیل اقسام اربعه در کلام مرحوم آقای سر اومده بود. اینجا هم دلیل این وجوب و وفا به نذر چون مقید به عدم فعلیت تکلیف آخر و منها وجوب من التکالیف وجوب الحج هست، این دلیل با توجه به این خصوصیتی که داره نمیتواند رافع موضوع برای دلیل وجوب حج باشه. چرا؟ به جهت اینکه ولو در ناحیه وجوب حج یه تغییری اومده، ولی غید او عدم امتثال تکلیف آخر هست. غید او عدم امتثال تکلیف آخره. خب اینجا اون حکم آخری که امتثال او موجب رفع موضوع وجوب حج میشه، اون حکمی است که با قطع نظر از امتثال با فردی که موضوع وجوب حج موجود هست و وجوب حج فعلیت دارد، قبل از امتثال کردن به عنوان حکم فعلیت داشته باشه تا امتثال حکم او موجب رفع وجوب حج بقاءً بشود. چون مواردی که امتثال عهد و تکلیف نفع میکنه تکلیف آخر را، تکلیف آخر حدوثاً که وجود داره، منتها از باب قید عام بقای تکلیف مشروط به عدم امتثال آخر میشه. چه حکمی است که امتثال او رافع وجوب الحج بقاءً میشه، یعنی وجوب حج را بقاءً نفع میکنه؟ این حکمی باید باشه که امتثال حکمی میتوان امتثال واجبی، امتثال حکم فعلی میتواند رفع بکنه موضوع وجوب حج را. وقتی شما در قسمت وجوب وفا به نذر گفتید با خصوصیاتی که ما برای او در نظر گرفتیم اصلا فعلیت ممکن نیست فعلیت داشته باشه، خب وقتی که فعلیت ممکن نباشه، امتثال و اتیان متعلق حکمی که فعلی نیست معنا نداره که موجب رفع موضوع تکلیف آخر باشه. این اولی که وجوب الوفا به نذر باشه صلاحیت رفع موضوع دومی را نداره، ولی دومی چرا صلاحیت رفع موضوع برای اولی را داره. روی حساب میشه این از موارد ورود من عهد الجانبه، نه ورود من کل الجانبه.
تو عوارض رافع موضوع قبل واجب و بیانه تحقق عوارض رافع موضوع یا دلیل اعتبار عوارض
کجا در؟
تو مثال چیز ورود که متفقان علیه عمارات که میاد قبل واجب و بیانه
با جریانش دیگه، اون دلیل با جریانش موضوع را از بین میبره دیگه، با جریانش. جریان دلیل به چیه؟ به این که مضمونش رو اثبات بکنه دیگه.
تحقق نظم، تحقق شما فهمید تحقق نظم موضوع برمی‌داره.
نه خود اماره بله، مثال این که فرمودید که قاعده قبه قابل بیان یا براءتی که براءت شرعیه که مضمونش همون مضمون براءت عقلیه است مثل ما کن معذبین، این را در نظر بگیریم با دلیل اعتبار با اماره‌ای که قائم شده است بر این، با اماره‌ای که قائم شده است بر حرمت اسیر عنبی مثلا، اماره قائم بر حرمت اسیر عنبی با جریانش دیگه، اون اماره‌ای که قائم شده
دلیل اماره آدم موضوع رو برمی‌داره یا قیام اماره؟
خود هم قیام اماره دیگه.
خب پس مثلا نظر
خود این اماره‌ای که جی شده با
اماره تا اون دلیل اعتبارش
با جریانش دیگه، با ثبوتش در این مورد دیگه، با جریانش اماره‌ای که قائم شده، این خبر دال بر حرمت اسیر عنبی اندل قلیان، این خبر اگه اینجا جاری بشود و در این موضوع فعلیت پیدا بکنه مصحح العقاب درست میشه. موضوع
سغرا میخواد یه کبرا، کبراش همون دلیل اعتبار تعمیم میکنه، سغراش
بالاخره اماره اینجا جاری شده دیگه با جریانش یا بدون جریانش
جاری شده، ولی با فرض اینکه اون کبرا باشد که اینو حجت قرار
بالاخره این دلیل ما الان یه دلیلی داریم. دلیل چیه؟ دلیل العنب اذا قلا یحرم. دلیل اینه، این دلیل با جریانش با شمولش نسبت به این مورد مصحح عقاب درست میکنه دیگه، با قطع نظر شمولش مصحح عقاب درست نمیکنه که، به ما اینکه شامل در این مورد میشه دیگه،
شمولش رو درست میکنی با
آیه دیگه. نه حالا اینکه شامل میشه، اینکه چطور شامل این مورد بشه، چطور حجت بشه، مصحح عقوبت شدن رو از کجا به دست میاریم، اون یه حرفیه. ولی اونجه که ورود را درست میکنه اینه که عهد و دلیلین با جریانش در یه مورد موجب رفع موضوع دلیل آخر بشه. اینجا العنب اذا قلا همونجوری که فرمودید باید صغراش محقق باشد که این عنب بله در مورد عنب قابل قلیان داشته باشیم، عنب مغلی داشته باشیم، این دلیل هم به عنوان کبرا حکم را بیان میکنه که عنب اندل غلیان حرام میشود. این دلیلی که مضمونش کبرا هست بعد تطبیقش بر مورد در این مورد عنب مغلی موجب رفع موضوع ماکن نامعذبین میشه یا موضوع برات عقلیه میشه. ولی اگه این دلیل اینجا را نگیره، ثابت در این مورد نباشه، مجرد تحقق موضوع که کافی نیست، ورود احد و دلیل اینو درست نمی کنه. اصلا عنوان این بود دیگه، اونی که محل بحثه در چه در تعارض مستقر و چه در تعارض غیر مستقر، اینه که ما با دلیلینی مواجه هستیم که مضمون این دو دلیل درش اختلاف وجود داره. این اختلاف میخواهیم حل بشه. در تعارض غیر مستقر اختلاف به انهایی حل میشود، یک نحوه همین وروده که عهد و دلیلین با جریانش چون موضوع دلیل آخر را نفی میکنه، همین باعث میشه که اختلاف متراعای بدوی در بین بقاءً از بین بره، تعارض بشه تعارض غیر مستقر، جمع عرفی حساب بشه دیگه. ولی اگه دلیل را جوری فرض بکنیم که نسبت به این مورد نتونه جریان پیدا بکنه، خب این دلیل چطور در این مورد این دلیل رافع موضوع برای دلیل آخر بشه؟ خب این قسمت که بس در توارد نتیجه بحث در این توارد من کلل جانبه، این شد که ما مواردی را میتونیم فرض بکنیم با توجه به همون ضابطه و اون منشأ و نکته‌ای که توارد من کلل جانبین را برای ما صد درست کرده. اون نکته این بود که از نم ورود از کجا پیدا شده؟ ورود از اینجا پیدا شده که یه تغییری در مضمون عهد و تکلیفین هست. این تغییر ممکنه در یک طرف باشه، تغییر ممکنه در دو طرف باشه. ایشون فرموده که به ملاحظه این تغییر ما میتوانیم ورود من کلل جانبین را هم تصویر بکنیم، برای او اقسامی ذکر بکنیم و این اقسام مطرح شده هم حکمش اینها هستند. ملاحظه نسبت فرمایش ایشون این بود که در این اقسام مطرح شده اون حکمی که شما فرمودید مشکلی نداره، ولی اینها از موارد ورود نیست. خصوصیت ورود با توجه به معنا و تعریفی که ما از ورود داریم در این موارد صادق نیست. حالا این در این قسمت مربوط به ورود
چی بذاریم؟ الان این نوع رفت موضوع چی بشه؟
کجا؟
در این مواردی که شما با امتصالش رفت تنافی دو تا دلیل
برشت. نه در اونجا که با امتصال رفت میشه، اون که مصداق ورود من احد الجانبین بود، ورود من کلل جانبین نبود. ولی اونجا اون قسمت اول و دوم بود دیگه، در قسمت اول و دوم بود، در ببخشید در قسمت اول و دوم اصلا پای ورود در میان نبود، در قسم سوم به چهارمی که توضیح داده شده ورود من احد الجانبین رو قبول کردیم، ورود من کلل جانبین عنوان بود. حالا در این
تنافی برداشته میشه، الان ما اسمشو چی باید بذاریم؟
کجا؟ در قسم
دوم که شما
بفرمایید. خب اینجا دیگه از باب ورود نیست دیگه، این تغییر خود موضوع دلیل دیگه. ما حکمی که مضمون دلیل هست مقید به یه قیدی هست،
یه عدم تنافی بخاطر
حکم از موضوع پیدا نمی کنه، در حقیقت بخاطر عدم تحقق موضوع هست. این حکمی که در وجوب وفای به نذر هست، چون مشروط به این بود که اصلا شخص استطاعت مقتضیات تکالیف وجود پیدا نکنه، یعنی موضوع تکالیف مثل استطاعت للحج اصلا وجود پیدا نکنه، وجوب وفا به نذر مقید به این بود که استطاعت للحج وجود پیدا نکنه. حالا اینکه وجود پیدا کرد طبعا اصلا مضمون این اینجا منطبق نمیشه، لعدم تحقق صغرا به شرط دیگه، مشروط به شرطی بود، اون شرط اینجا حاصل نیست دیگه. مثل مواردی که در بقیه تکالیف مشروط به شرط در جایی که شرطش محقق نباشد اون تکلیف فعلی نمیشه، عدم فعلیتش به خاطر عدم تحقق شرطشه، این کاری به ورود اینا نداره دیگه.
که تحقق شرط تخصص دیگه.
ورود
دل معدن
اهم که بگیم اینا رو میگیره. حالا در باب تخصص اینا هم که اونجا اونجا هم اگه به عنوان برای در مقابل ورود حساب بشه، اونجا جایی است که ما مضمون احد و دلیلین را یک دلیل رو با دلیل دیگه بسنجیم. دلیل رو با دلیل دیگه بسنجیم. مضمون این دلیل در این مضمونی که دارد با توجه به مضمون از دلیل آخر، از مضمون دلیل آخر خارج هست بهرن و تکوینن، احتیاج به اعمال تعبد نداره. اونجا اینه. ولی اگه اونجایی که بعد پای دلیل به میان نیاید، رفع موضوع باقت نظر از دلیل باشه، این دیگه مربوط به بحث تعارض، چه تعارض مستقر چه تعارض غیر مستقر نیست. حالا به مناسبت این ورود من کلال جانبین که مثال بله فقهیش هم تطبیقش هم در بعضی از اقسام یا در همه این اقسام ورود من کلال جانبین، مثال حج و نذر شده، بله که شخصی بله در حالی که مستطیع للحج هست، قبل از اینکه مستطیع للحج بشود نذر کرده بود روز عرفه به زیارت امام حسین علیه السلام بره، بعدم مستطیع شده برای حج، مستطیع شده. این فرع فقهی که این را به عنوان مورد تزاحم بین وجوب وفا به نذر و وجوب حج بیان کردن، چجور حل بشه، حکم این مورد چیه، کیفیت حلش چیه؟ خب در اینجا ولو در بله بین اعلام و علما فقها ها اختلاف هست که در این موارد چگونه حل بشه. بعضی ها قائل به تقدیم وجوب الوفا به نذر بر وجوب وفا به حج شدن، به خاطر اینکه گفتن این مشروط به قدرت هست شرعاً، وجوب حج مشروط به قدرت هست شرعاً، ولی وجوب وفا به نذر مشروط به قدرت شرعی نیست و مطلقه، ولو بعضی ها اینطور قائل شدن. ولی در همون بحثش در کتاب الحج اونجا بیان شده که این وجه صحیح برای حل مشکله نیست، بلکه وجه صحیح برای حل مشکله اینه که ما خطاب وجوب وفا وجوب الحج را مقدم بکنیم. چرا مقدم بکنیم؟ به جهت این که در حقیقت وجه تقدیمش اینه که اینجا در ما به دلیل وجوب وفا به نذر، خود این حکمی که مضمون وجوب وفا مضمون اون دلیل هست نگاه بکنیم، این دلیل در مضمون این دلیل یک قیدی هست که دلیل وجوب وفا به حج میتواند اون قید را رفع بکنه و نفع بکنه، روی حساب ورود محقق میشه. اون قید چیه؟ اون قید عبارت از اینه که وجوب وفا به نذر منور به اینه که ذمه مکلف مشغول به تکلیف آخر از تکالیف ابتدایی شریعت نباشه، چون وفا به نذر، وجوب وفا به نذر حکم ابتدایی شریعت که نیست، حکم امضایی هست. یعنی شارع در اینجا گفته مکلفی که خودت ملتزم شدی به اینکه عمل بکنی به این کار، این عمل رو انجام بدی، باید به این تعهدت، به این عهدت پایبند بشی. وجوب در اینجا وجوب امضایی هست، نه وجوب ابتدایی شریعت. در دلیل وجوب وفا به نذر یک چنین قیدی وجود دارد. چون چنین قیدی وجود دارد، هرگاه مورد نذر تصادم پیدا کنه با یکی از واجبات ابتدایی شریعت، اون واجب ابتدایی مقدمه بر اون میشه، قید این را نفع میکنه، یعنی شرطش منتفی میشه. و این قید رو از کجا احراز بکنیم؟ در وجه احراز، در کیفیت احراز این قید، از جهت بیان وجه دو تقریب وجود داره. یک تقریب که در کلام مرحوم آقای سعد در همین بحوث ذکر شده، عبارت از اینه که ایشون فرموده ما در روایات شرط داریم که در روایت معتبره داریم که در اون روایت در جایی که در مورد طلاق و اینها حق طلاق و حق سکنا اینها زوج شرط میکنه، در اون روایت امام علیه السلام فرموده شرط الله قبل شرط کم، از این تعبیر استفاده میشه که اون قراراتی که مکلفین بین خودشون میخواهند برقرار بکنن، التزامات اینها در طول التزامات، در طول الزامات شرعیه است، یعنی واجبات ابتداییه است، یعنی جعل خداوند متعال احکام ابتداییه مقدمه بر اینه. از این تعبیر، از این روایت این معنا را استفاده میکنیم. روی این حساب وجوب وفا به نذر یه چنین قیدی داره. مرحوم آقای خویی در کتاب الحج فرموده این قید را ملتزم شده، ولی توضیح و تقریبشون از این قید اینه که چون وجوب وفا به نذر واجب امضایی هست، واجب اولی نیست، از بله اصلا خود امضایی بودن وجوب وفا به نذر اقتضا میکنه که این وجوب در چارچوب احکام شریعت باشه، نه اینکه حتی در جایی که به بقیه احکام شریعت برخورد داشته باشه نفع بکنه اونجا هم وجوب وفای به نذر بیاید. خود امضایی بودن اقتضای این تغییر را داره. حالا چه به بیان اول که به دلیل لفظی باشه، چه به بیان دوم که تقید ذاتی وجوب وفا به نذر باشه، این قید وقتی در دلیل وجوب وفا به نذر بود، در حکم وجوب وفا به نذر بود، طبعا وجوب الحج میتواند رافع موضوع برای این باشه. بسم الله.